بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسندیم از اینکه مجددا در خدمت شما هستیم با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری و خدا رو شکر که این توفیق نصیبمون شد تا انشالله باز هم میزبان نگاه پرمهر و محبت شما عزیزان باشیم و خواهشمندیم که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه و همچنین نقطه نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا انشالله بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما عزیزان رو تولید و پخش بکنیم و البته که بالاترین هدفمون اینه که تمام این صحبت‌هایی که گفته میشه و برنامه‌هایی که ساخته میشه مورد عنایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه. خوشحالیم از اینکه مجددا در خدمت شما هستیم و عرض بکنیم که در این ماه رجب، ماه امیرالمؤمنین، خیلی خوشحالیم از اینکه تونستیم محبت امیرالمؤمنین رو در دل‌هامون به شدت بیشتر زنده بکنیم در روز ولادت با سعادت حضرت و انشالله که در آینده حدود دو هفته دیگه شاید یکم کمتر 27 رجب رو داریم و بحث عید مبعث، انشالله که تا اون موقع هم این توفیق رو داشته باشیم و از عبادات در واقع ماه رجب غافل نمونیم و انشالله که این قسمت و روزی رو همیشه همراه خودمون تجربه بکنیم. در خدمت کارشناس محترم عزیز و دوست داشتنی برنامه هستیم که دلتنگشون هم بودیم، استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین رضایی قمی، و انشالله گفتگو رو با ایشون آغاز خواهیم کرد. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی دلتنگتون بودیم قسمت قبلی که حالا توفیق نداشتیم برنامه تولید نشد، قبل از اون هم باز در خدمت شما نبودیم و خوشحالیم که مجددا هر روز جذابتر و خوشتیبتر از دیروز شما رو زیارت
کردیم. سلامت باشید، خیلی متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. منم خیلی خوشحالم که شما رو میبینم و مقابل این دوربین برنامه خوب مینشینم. منم گم کرده دارم هفته‌هایی که نیستم، انصافا هم دلتنگ حضرت ولی هستم هم دلتنگ بینندگان عزیز. خدا رو شاکرم که امروز توفیق شد و خدمت تو هستیم، امیدوارم که برنامه خوبی بشه. ماه رجب هم هست، نمیدونم این حس رو شما دارید یا نه، حالا نمیخوامم خیلی 100% تطبیق بدم این مثالی که دارم میزنم، پنجشنبه ها جذابتر از یا جمعه ها؟
من شخصا حس میکنم پنجشنبه هایی که میدونیم فرد جمعه از تعطیله.
یه جوری این حسه برای هم هست. یعنی جمعه کاری به امور معنویش و اینها سر جاش، ولی همین که شما میدونی میخوایی بری به سیب جمعه، پنجشنبه ها جذابه. حالا زاویه دیدام معمولا مربوط به تعطیل بودن ده. یعنی شما دارید یه برنامه میریزی برای فردایی که تعطیله. رجب همین حالت رو داره، داری برنامه میریزی برای یه ماه مبارک رمضان. درسته ماه مبارک رو اوج قله است، همه اینا درست، اما رجب همون پنجشنبه هست که آدم یه جورایی داره خودشو آماده میکنه که برسه، و یه بستری هم خدا فراهم کرده. من توفیق نداشتم متکف بشم، اما به واسطه اینکه بسیاری از حالا یه بخشی از شاگردانم رفته بودن و متکف شده بودن، رفتم سرکشی بکنم و قبطه خوردم به همون ایامی که خودم توفیق داشتم میرفتم متکف میشدم. این بستر تو این ماه رجب شکل میگیره، این که انسان حس میکنه نزدیکه، حس میکنه میتونه حرف بزنه، حس میکنه که یه چکای سفید امضایی خدا تو این ماه رجب داره خرج میکنه و داره بهت اعطا میکنه که تو یه جای دیگه خرج بکنی، برسونیش به ماه رمضان. یه سرمایه گذاریه، یه ارزش افزوده است. لذا رجب خیلی دوست داشتنی، خیلی دوست داشتنی. و حالا درسته ما تقریبا دیگه از نیمه هم گذشت و این ماه قشنگ به نیمه دومش وارد شدیم، اما خیلی باید حواسمون جمع باشه که باخت ندیم، سعی کنیم یه جوری رفتار بکنیم. این توفیق زیارت، شما میدونید تو ماه رجب یکی از تأکیدات ویژه نسبت به زیارت و خاصتاً تو سه محور، یعنی یکی زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین کربلا، دیگری زیارت وجود اقدس و نازنین حضرت رضا علیه السلام، و عمره رجبیه. الان به دلایلی شما میبینید که عمره حالا تعطیل فعلا، کربلا هم که خب خیلی مواقع برای خیلی ها گرونه حقیقتا. و مشهد الرضا ممکنه برای همه کسی مهیا نباشه، اما سعی کنیم این جایگزین ها رو برای خودمون داشته باشیم. یکی اگه تونستیم انجام بدیم که خیلی عالی، بعضی ها موفقن خدا رو شکر موفقن، کربلا میرن مشهد میرن. اگر این بستر فراهم نشد، خیلی از شهرها، حالا تو ایران دوستانی که دارن برنامه ما رو میبینن، تو استانشون تو شهرشون امامزاده هست، زیارت امامزادگان خیلی مهمه. من حالا تو مجالسی که تو این ایام تو قم داشتم عرض میکردم آقا از شاه عبدالعظیم غافل نشید، من زار العبدالعظیم به ری که من زار الحسین و به کربلا. خب زیارت شاه عبدالعظیم بریم، این زیارت زیارت سید الشهدا است. بعضی رفقا جوونن با هم یه رفاقتهایی برقرار کردن، میتونن آقا یه ماشین میشن دو تا ماشین میشن پا میشن، بعضی با خانواده، این خیلی مهمه. یا کسایی که در قم هستن زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها. من روز نیمه رجب رفته بودم به همین متکفین سر بزنم، یکی از دوستان با من داشت بر میگشت، گفتم امروز زیارت خاصه ابی عبدالله است و ما اینجاییم، و داشتم همجای کنار حرم با ماشین داشتم رد میشدم، گفتم و باید حتما بریم زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها، چون کسی که زیارت کنه حضرت معصوم رو انگار همه اهل بیت رو زیارت کرده. حالا بعضی روایاتمون خاصه، مثل زیارت حضرت رضا که خود امام رضا فرمود من زار المعصومه به قم کمن زارنی، انگار من امام رضا رو زیارت کرده. خب این دیگه زیارت امام رضا هم هست، زیارت امام حسین هم هست. همی داشتم میرفتیم این دوستمون گفت خب پس وایسا من پیاده میشم. گفتم چه؟ گفت نه من باید برم حرم، اینا که گفتی من برم حرم زیارت کنم، امروز زیارت لازمیم. این زیارت رو خیلی جدی بگیریم تو ماه رجب. چه اتفاقاتی بناست برامون بیفته، چه آثار و برکاتی داره، خیلی هاشو نمیفهمیم، خیلی هاشو. اما سعی کنیم، تلاش کنیم. حالا اونایی که قومن که الحمدلله متنعمن، الحمدلله انواع و اقسام امامزادگان دوروبرمون هست که خیلی هاش به واسطه نور حضرت معصوم سلام الله علیها دیده نمیشن، توجهشون نداریم. اما کسای دیگه، حالا مثلا اونایی که تو استان فارسن از شاه چرا، اونایی که تو استانهای مختلف ما داریم دیگه امامزادگان مختلف و متعدد، اینها رو سعی کنن زیارت کنن. این ماه رجب بیش از نیمیش تموم شد، ما بقیش رو دریابیم. تمرین مناجات با خدا، اینکه بعد از هر نماز یا من ارجوه رو بخونی.
دقیقا
یه بنده خدای امروز داشت به من میگفت، میگفت من انقدر یا من ارجوه دوست دارم تو ما شعبان هم بخونم.
دقیقاً اینجوریه، خیلی لذت بخش این دعا،
واقعاً قشنگه.
از بچگی ما خودمون خدا رو شکر حالا چنیدیم، از تلویزیون صوت قشنگی برامون ایجاد شد و این تو دلمون نشست و دوست داشتیم و به قول شما میخونیم، جوری که وقتی تموم میشه یکی از ناراحتیامون اینه که ای بابا دیگه این دعا رو نمیتونیم
بخونیم.
این حیفه.
یا من یؤتل کثیر بالقلیل، چی اینجوری با آدم معامله میکنه؟
آره واقعاً
که تو کار کمی میکنی اما من مزد زیادی بهت میدم. یا من یعطی من سأله، هر که ازش بخوایی اعتابت میکنه. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعطه. چقدر عجیبه، اصلا تو نخواه من حواتو دارم. این فقط خداست، فقط خداست. این تمرین مناجات و گفتگوی با خدا، اینو تو این ماه باید خیلی حواسمون بهش بشه. و نکته آخری که حالا میخوام عرض کنم و وارد بحثمون بشیم، این بحث روزداریه تو ماه رجب.
بله، چقدر
این خطاب عین الرجبیون مخاطبش روزداران این ماهن. الحمدلله حالا خیلی هم موفقن خدا رو شکر. من مکرر دیدم مثلا تو جاهای مختلف دیدم که افراد مثلا دم غروب داره همون مغازشه تو خونهشه داره مهیا میکنه افطاریش رو. این واجب که سر جاشه، ماه رمضان با همه اون رشدها و ارتقاهایی که انسان داره سر جاش. اما این مستحب که بر تو واجب نیست، ولی تو داری یه گام خودت اختیاراً به سمت خدا میری. این یعنی همون روزه ماه رجب. و سعی کنیم توی ماه رجب حتما یه دونه روزه رو حداقل بگیریم. حالا الان تعطیلات پنجشنبه جمعه این ماه زیاده دیگه.
و چه ماه خوبیه که شنبه هاشم تعطیل.
آره شنبه هاشم تعطیل شده. لذا سعی کنیم مثلا از این فرجه تعطیلات، چون دیگه سر کار نمیخوایم بریم، راحت تریم، میشه آدم استراحت بیشتری بکنه. اهل روزداریه تو این ماه که اون وقت اون اتفاقات انشالله برای ما کمال و تمام انشالله بیفته.
انشالله امیدواریم که این توفیق رو داشته باشیم و به قول شما موفق باشیم در این امر و این اطاعت. بپردازیم به بحث و اون حدیث نورانی که شروع کردیم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و رسیدیم به بحث توفیق توبه قبل از مرگ که یه بخشش رو صحبت کردیم و حالا ادامه ماجرا رو از زبان شما بشنوید.
بله عرض شد که کسی که محبه خدا یک سری امتیازاتی براش قائل میشه. بله. تو این دنیا یکی از امتیازات که حضرت فرمودند که نکته مهمیه، التوب قبل الموت، خدا توفیق بهش میده قبل از مرگش یه بازگشتی داشته باشه و این یک اتفاق بسیار مبارک و بسیار مهمی است. چون که مرگ یه پل دیگه، من دارم از این پل رد میشم وارد یه ابدیت میشم
دیگه، داره برگشت
دیگه، تمام شد. این همه آیات متعدد که درخواست میکنن که ما برگردیم، ولی دیگه اجازه برگشت بهت نمیدن. حتی حالا اینو تو پرانتز دارم عرض میکنم، این برنامه‌ای که خیلی هم خدا رو شکر پرمشتری بود، زندگی پس از زندگی، که تو ماه مبارک پخش میشد، که خیلی بیننده داشت، خیلی اثر بخش هم بود و جزو برنامه‌های خوب بود و انشالله ادامه دار باشه، اینا میدونید هیچ کدوم مرگ نبود. چون مرگ دیگه قاعدتا بازگشت ناپذیره، اینا یه فضایی بین حیات و مرگه، لذا خدا توفیق بهشون داده یه شمه ای از اون ور بهشون نشون دادن و بعد برگردوندنشون. خب بعد این آثار رو داشته، ولی مرگ وقتی اومد دیگه بازگشت نداره، دیگه تمامه، من باید برم. وقت وارد یه ابدیت دارم میشه، وارد یه ابدیتی که خودم ساختمش. یعنی من تو این دنیا یه فرصتی داشتم، این فرصت رو تبدیل کردم به یه ابدیت. حالا این ابدیت یا ابدیت مثبت یا ابدیت منفی دیگه، ولی دست این ساخته و پرداخته منه، من چی کار کردم. این توبه خیلی مهمه که من میتونم اون منفیات رو تبدیل به مثبتات بکنم، همه اون ابدیت بد رو تبدیل بکنم به ابدیت خوب. این رمزش محبت. خیلی جدی شد قصه دیگه. من میتونم کاملا ورق رو برگردم. دیدید اصطلاح فوتبالیش چیه؟ این تیمایی که باختند بعد
بازی باخته رو حالا میبرن، آره. مثلا میگن کامبک زدن.
احسن کامبک. حالا ما هم نمیخوایم دنبال این واژه فرنگیش نیستیم، دنبال این اصطلاحیم که من باخته، منی که دو هیچ عقبم، بازیم تو نیمه اول واگذار کردم، الان تو نیمه دوم دارم 3-2 میبرم، خیلی کار مهمیه، کار سختیه. تیمی که از هم پاچیده، تیمی که دیگه سخت جمع کردنش، تو نیمه مربیان، الان میگم آجا باشه فوتبالیه. خب تو نیمه مربیان من دارم کاری میکنم، نه تنها نباختم، نه تنها مساوی نگرفتم، نه من بردم، دارم میام از بازی بیرون و خوشحالم، تیمم خوشحاله. دقیقاً از توبت قبل الموت همینه. من باخته بردم به واسطه کی؟ یه اتفاق و محبت. من رزقه الله حب الائم من اهل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا و خیر الاخره. من اون اتفاقه رو به واسطه اون محبته. لذا آیه قرآن براتون بخونم.
بفهم.
تو سوره فرقان آیه 70. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. کسانی که توبه کنند، ایمان بیارن، اهل عمل صالح باشن، اونا رو خدا چجوری باشون برخورد میکنه؟ تبدیل میکنه سیئات و گناهانشون رو به حسنات، برمیگردونه برن. شما عمل صالح رو تو روایات ببینید، ایمان رو تو روایات ببینید، توبه رو تو روایات ببینید، همه شاخصش چیه؟ وجود اقدس و نازنین امامه. لذا اگر امام نباشه اصلا توبه نیست. تو زیارت جامعه چی میخونیم آقای حسینی؟ یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یعتی الا رضا کن.
عجب.
اگه تو راضی باشی توبه قبوله، تو راضی نباشی که فایده نداره.
لا یعتی علیها الا
لا یعتی علیها الا رضا کن، که فقط تویی که باید امضا بکنی که خدا بپذیره. من بدون شما اصلا نمیتونم برم جلو. اگر این اتفاق رو شما رقم زدید، من بردم، من ورق رو برگردوندم. ایمان چیه؟ ایمان مگه نفرمود وقتی میرسید به آیات یا ایها الذین آمنو بگید لبیک لبیک؟ چرا؟ چون ایمان در پرتوی ولایت ماست. عمل صالح چیه؟ عمل صالح بالاترین عمل داشتن ولایت اهل بیت، پیروی از ولایت اهل بیت. وگرنه عملها دیگه ما بقی اگر این نباشه کلن مثل صفر میمونه. این عدده میاد، این صفر را خونده میشه، میشه یه میلیارد، میشه یه میلیون. اگر این یک نباشه، این دو نباشه، اونا فقط صفر. بعد حالا زیلش شما ببینید چقدر روایات داره، روایات قشنگ و زیبا که هر کدومش از دیگری جذاب تره. من دوست دارم این روایت رو بخونم.
بفرمایید.
از حضرت صادق علیه السلام: اوحى الله الى داوود النبی، خدا وحی کرده به حضرت داوود علی نبی و علیه السلام: یا داوود، ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا، بنده مؤمن من،
بله،
نه بنده کافر، بنده مؤمن، بنده مؤمن من اگر گناهی بکنه، پس معلومه مؤمنین هم گناه میکنن،
میکنن
دقیقا. آره، یعنی بالاخره این خطا و اشتباه برای همه هست،
جز معصومین.
بله، جز معصومین. بقیه اشتباه میکنن، گناه میکنن، خطا میکنن. گاهی مواقع ما ها از افراد توقع عصمت داریم. نه بابا جان، عصمت مربوط به 14 نفر بیشتر نبوده و باید هم خیلی حواسمون جمع باشه.
دقیقا.
این توقع رو از دیگران نداشته باشیم که آقا تو چرا آقا والی ها اشتباهی کرد. خیلی هم سفت و قرص و نیستیم بگیم نه ما اشتباه نکردیم و اشتباه نمی کنیم. نه، همه ما اشتباه میکنیم، اشتباه محاسباتی میکنیم، اشتباه اقتصادی میکنیم، اشتباه سیاسی میکنیم، اشتباه اجتماعی میکنیم، ما اشتباه هم میکنیم. منتها تلاش باید بکنیم که کم اشتباه بکنیم. ثم رجع و تاب من ذلک الذنب، برگرده و خلاصه توبه کنه، بگه خدای ببخش. اینجاش هم مصمم و استحیا منی عند ذکره، و حیام بکنه وقتی اون اشتباه میاد. آخه بعضی مواقع آدم اشتباه کرده اما این اشتباهات رو بعضیا بهش فخرم میفروشن، با افتخار داره تعریف میکنه. نه، واقعا حیا بکنه. اگه یه نفرم اشتباهشو به روش اوورد، حتی خجالت بکشه، بگه آقا نگو دیگه، حالا ما یه کاری کردیم.
لذا برای همینه که اون روایت از امیرالمومنین علیه السلام رو داریم که افشای گناه از خود گناه بدتر.
بله بله. و اتفاقا منم خجالت بکشم، حالا منم از خدا خجالت بکشم. مثلا تو اون اعمال روز عرفه داریم دیگه، میگه شروع کن زیر آسمان دو رکعت نماز مثل نماز صبح بخون، بعد شروع کن اعتراف به گناه کردن. خود این اعترافی که داری تو انجام میدی اذیت بشی. خدای من این گناه رو کردم، خدای ببخش، خیلی اشتباه کردم. حالا میگم که چرا بعضی گناه ها رو اصلا یادتون نمیاد، این هم کار خداست، چون ما خیلی مواقع میخواییم اعتراف به گناه بکنیم اما یادمون نمیاد. برعکس این مسیحی ها که میرن اعتراف گناه پیش بنده میکنن، ما حق نداریم اعتراف گناه پیش بنده بکنیم. گاهی مواقع افراد مثلا تلفنی زنگ میزنن یا جا من واقعیت یه همچین کار، آقا حق نداری به من بگی، برای چی داری به من بگی؟ آقا جان من می‌خواستم توضیح بدم که اگه من بخوام اینو کارو جبران کنم، میگم ببین خیلی از این کارا اگه حق الناس برو جبران کن، اگه حق الله هم بگو به خدا بگو استغفر الله ربی و توبه الی خدا ببخش و واقعا هم توبه کن، اولیش اینه که سراغ اون کار دیگه نری. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه نصوح، توبه غیر قابل بازگشت، یه همچین توبه ای بکن. خب آقا وقتی این حرف این گناه مطرح میشه، این آقا یا این خانوم خجالت هم از من میکشه وقتی تو ذهنش میاد، وقتی جای گناه رو میره، فضای اون گناه رو تو ذهنش میاد، از اون خیابونی که گناه کرده، از اون خونهی که توش گناه کرده، تو اون ماشینی که گناه کرده، وقتی میبینه یادش میاد سختشه براش، اذیت میشه. با NAEA ارتباط داشتی آقای حسینی؟
من بله، من درمانگری اذیت کار کردم، اتفاقا میخواستم همون مثال رو بزنم.
آره منم بودم باهاشون، که اونا یه چند تا شاخصه دارن دیگه برای ترک اعتیاد.
بله.
میگن چی؟ میگن بازی،
زمین بازی، توپ بازی، هم بازی.
خب میگه اینا رو نباید داشته باشی. خوب چیزیه برای گناه هم،
خیلی عالیه.
برای گناه هم همینه، که یعنی آقا تو اون فضایی که داری توش این گناه رو کردی، حالتو خراب کنه، نه اتفاقا دوباره اون لذت بیاد سراغت،
بگی یادش بخیر،
یادش بخیر چه عروسی بود اینجا، خل... و همبازی اونم ببینیش،
افرادی که دقیقا به تو کمک میکردن در اینکه این گناه رو انجام بده،
توپ بازی،
وسایلی که در واقع تو بس احتیاط و مواد، وسایلی که شما با اون مرتکب گناه میشه.
عجب این سازه، خیلی خلاصه
خیلی تاثیرگذاره تو خیلی از در واقع شرایط زندگی، این اثر بخشه. و اونجاست که ما تو بحث مشاورمون هم خیلی میگیم که لطفا به این سه تا حواستون باشه، و این سه تا لزوما مواد، لزوما حتی گناه نیست. شما هر جایی که متوجه میشی یک اشتباهی صورت دادی، یک تأثیری داشته توی ارتباطت با همسر و غیره، میگیم اینها رو اگر در نظر بگیری و بتونی روش کار بکنی، فوق العاده میتونه اثر عکس داشته باشه.
مثلا
به قول شما تبدیل منفی به مثبت.
احسن. وقت ببین اینا چقدر روایات ما، یعنی حقیقتاً چقدر این ساختارمند اهل بیت برای ما حرف زده. مثلا میگه حضرت میفرماید عصبانی شدی، جای خودت رو تغییر بده. پاشو برو.
کنترل هیجان. ولی همینم من میگم همیشه تو اسلام و روایات ما مواردی رو داریم که تازه مثلا 100 سال تو روانشناسی اساتید ما مثلا دارن بهش اشاره میکنن اخیرا، و خیلی چیزای قشنگی داره، حیفه واقعا.
و غافلیم ازش. من یه موقعی البته الان دارم پا تو کفش شما
نفرمایید، یاد میگیریم.
بیکر رفقا میگفت من خونه مادرم که میرم تهران، تو اون خیابونی که حالا منجر به فوت مادرم شد و اتفاق دردناکی برای ما افتاد، گفت حاج آقا میرم میریزم به هم، حالم به شدت بد میشه. بعد من بهش گفتم خب نمیتونی همجون راحت نشی که؟ گفت نه باید بران بیام. گفتم یه پیشنهادی بهت میدم، یه کار خوشحالی، کاری که خوشحالت کنه و لذت ببری، تو اون خیابون انجام بده. چون میدونم برو یه غذای خوبی بخور، یه قراری خوبی بذار، یه کاری بکن که اینم برات خاطر ساز بشه، اون خاطر منفی دائم نیاد تو ذهنت، خاطر مثبت هم بیاد. بعد چند روز پیش حرم دیدمش، به من گفت نکته‌ای گفتی، ما سعی کردیم یه برنامه‌ای ریختیم اونجا و الان خیلی حالم خوب شده از اون خیابون که میزنیم. این که من گناه رو بتونم فراموش بکنم، نه، با چی فراموشش بکنم؟ اتفاقا با یه ثواب، با یه کار خدا پسندانه. اینم هست. این که امیرالمومنین به اون جوونه تو نهج البلاغه است دیگه، تو همین حکمت هاست که حضرت وقتی دید طرف داره میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، گفت سکلت که اموک، مادرت به عزاد بنشینه. یکی از تعابیرش که حضرت میفرماید استغفار 6 مرحله داره، یکیش اینه، میفرماید این بدنی که در گناه و در معصیت تو رشدش دادی در طاعت خدا اینو آبش کن. یعنی همون تغییره، همون تبدله. کلی مستاق میشه برای این یه جمله بیان کرد و بابتش فکر کرد. این کار خدا داره برای ما انجام میده، منتها ما چقدر گام برمیداریم تو این مسیر.
دقیقا، صرف اینکه به قول شما فکر میکنیم حالا اون کار رو انجام ندیم دیگه، درسته، باید اون جبران هم اتفاق بیفته.
احسن، احسن. خب یعنی اصلا جبرانه حال خودمونو خوب میکنه و یعنی جبرانه یه موقعی من نگاهم اینه که خب من دارم جبران میکنم، خدایی ببین ببین این کارو کردم، این کارو میکنم که جبران اون بشه. نه، اصلا اولش باز به نفع خودته، تو داری حالت خوب میشه و حالت رو به بهبودیه.
ما دقیقا صرف وعده و وعید نباید باشه، باید عمل بشه.
آره دیگه، عمله.
اجازه میفرمایید؟
آره، این روایت جا داره.
آره، چون جا داره، جای بحثم داره، طولانی میشه، با اجازه تو فاصله. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. بدون فوت وقت فاصله میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
این خانواده آینه های خدایی هم در انتهای جاده بی انتهایی هم خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولی کن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر میرسم. ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا و مرا تو شود عالم حلال. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا. یبن الحسن يا ابن الحسن.
خدایا قسمت میدیم به حق این ماه عزیز، به حق امیرالمؤمنین، که هر چه زودتر فرج امام زمان رو برسون. مناجات زیبایی رو شنیدیم و امیدواریم که هر چه زودتر چشممون روشن بشه به جمال نورانی و مبارک حضرت حجت صلوات الله علیه، و انشالله که این یادمون بمونه که در تک تک لحظاتمون، در تک تک عباداتمون یاد بکنیم از پدر حقیقیمون حضرت صاحب الزمان، و انشالله همیشه اولین دعامون دعا برای فرج حضرت باشه. بفرمایید ادامه بحث رو در خدمت شما هست.
من این میان برنامه رو که دیدم یه نکته اومد تو ذهنم. چقدر لذت بخشه مثلا با یه تون صدای خوب، با یه ملودی زیبا، با یه تصاویر جذاب یه کلیپ چند دقیقه‌ای تولید میشه که این یادآور وجود اقدس و نازنده امام زمانه برای همه ما. هر کسی میشنوه همین حس درش ایجاد میشه. حالا اگر خیلی هم دقت بکنی به محتواش، دقت بکنی به شعرش، دقت کنی، اینا انگیزت رو بیشتر میکنه، اون یاد و خاطره. چند دقیقه بود اما چند ساعت یا شاید حداقل مثلا چندین دقیقه این حالت رو منقلب میکنه به سمت وجود اقدس و نازنده امام زمان. این اتفاقات تو زندگی ما باید به طرق مختلف باشه. گاهی مواقع یه نام حضرت، یه صفحه گوشیم اسم حضرت، تو خونم یه قاب، یه تابلو، زنگ موبایلم، نمیدونم، صد تا از این گزینه ها بشه ارائه داد که من رو مرتبط کنه به وجود حضرت. اینا رو ما نیاز داریم. یعنی صرف این نیست که من بشینم بعد نماز صبحم شروع کنم دعای عهد رو بخونم بعد خب خداحافظ خداحافظ، این خیلی عالیه وا، اما کافی نیست. من باید دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت، لحظه به لحظه با اون وجود اقدس زندگی بکنم و یادش باشم. اماممه، به قول اون آقایی که میخوند اماممه، دوستش دارم. این که بتونم این دوست داشتنش و این علاقهی که به حضرت دارم رو تو جای جای زندگی با همه ابزاری که دستمه، اتفاقا حالا برمیگرده به همون صحبتی که کردیم دیگه، همون محل بازی، توپ بازی، هم بازی، برای مثبتات هم همینه دیگه، برای کارهای مثبت هم همینه. من اینو باید رشدش بدم، ارتقایش بدم. من چقدر اون توپ بازیه که حالا یه نفر اومده این اصطلاحات رو درست کرد، اصطلاحات خوبی هم هست، اون توپ بازی ارتباط من با حضرت چقدر تو زندگیم هست، اون وسائله کجاست،
ابزاری که من رو
وصلم. ببین یه کلیپ پخش شد چقدر این جذابیت داره برای ما. خب حرف زدن در رابطه با حضرت، اینا هم جذابیت ایجاد میکنه. حالا گفتم اینو حالا به مناسبت
خیلی و نه، این ربطش خیلی قشنگ بود اتفاقا دیگه، که ما این زمین بازی، توپ بازی و هم بازی رو بتونیم ببریم در سمت مثبت. یعنی هم بازی یعنی رفیقهایی رو انتخاب بکنیم طبق روایات که ما رو به خدا و اهل بیت نزدیکتر بکنن، جاهایی بریم، فضاهایی رو در نظر بگیریم که باز ما رو نزدیکتر بکنن، و وسایل و ابزاری رو هم در نظر بگیریم که ما رو بتونن نزدیکتر بکنن و وصل بکنن. به قول شما این حضور در هیئت‌ها برای ما اون هیئت میشه، اون زمینه بازی. منتها بازی در چه زمینه ای؟ در زمینه محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت، در زمینه عبادت خدا، و طبیعتاً چی میتونه بهتر از این باشه؟ خیلی هم عالیه اتفاقا، نکته خیلی خیلی خوبی بود. ادامه روایت رو بشنویم چون خیلی زیبا بود اتفاقا.
بله این روایت
هی بگید
این روایت از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که وحی شد به حضرت داوود که جناب داوود اگر بنده مؤمن من گناه بکن
بله.
و بعد برگرده و این گناه رو نسبت بهش توبه بکنه، رجع و تاب من ذلک الذنب، برگرده و در این حال حیا بکنه از من، خجالت بکشه، سختش باشه، حرفش میاد یادش میاد، من چی کار میکنم برای اون؟ حضرت حق میفرماید غفرت له، اول میبخشمش. خب اینو زیاد شنیدیم، خدا بخشنده است، خدا غفوره. نسبت به اینجور کارهای ما غفوره و از سر تقصیرات ما میگذره. نکته بعدی و انسیته الحفظه، فراموش میکنه، کاری میکنم که فراموش کنه عجب. یادش بره چه خبط و خطایی کرده. ببینید ماها اگر این ثمره چیه؟ ثمره حیای از خداست. اگه تو اهل حیای از خدا بودی، بعد من کاری میکنم که تو اتفاقا یادت بره، خدا کاری میکنه از حافظت پاک بشه. لذا شما آلچار شما خودم چقدر ما گناه کردیم تو از سن بلوغمون به بعد دیگه، حالا قبلش که بیچ خدا میبخشه و گناهی هم بر عهده‌مون نبود، اما از سن بلوغ به بعد چقدر گناه کردیم، چقدرشو یادمونه، هر چی فکر میکنی مینویسی، مثلا یادداشت کنی، یه محاسبه ای کنی، یه حساب کتاب، یه چرتکه بندازی، خیلی شدت نمیاد. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون شبای قدریه که نشستی تو مسجد نیمه شب، آقای واعظی منبری داشته میگفته از رحمت خدا، از بخشندگی خدا، و تو هم گفتی خدا چطور دیدی ندیدی بگذر. با همین خودمونی حرف زدنهایی با خدا، خدا از سر تقصیراتت گذشته. و یه نکتهی که نسبت بهش تأکید داره اینه، پاک کردم از حافظت. و این اتفاقا ما اگه خلیفت اللهیم و این ویژگی رو جزء ویژگی های انسانی خودمون میدونیم، نسبت به دیگران هم باید همینجور باشیم. اگه قرار و مداری با هم گذاشتیم، آیا حسینی من یه ظلمی در حقت کردم، سعیم کردم جبران کنم، اما یه خواهشی ازت دارم، سعی کن دیگه به روی ما نیاری، قولو به من بده به روی من نیاری، من خجالت میکشم، یادش میفتم خجالت میکشم. این همون صفت خداییه که باید تو شما به وجود بیاد، که من این که گفتم آقا ببخش، تو دیگه به روی من نیاری. و چقدر الان تو جامعه ما این نکته نیست.
آره مثلا
طرف آقا یه کاری، یه خبط و خطایی کرده، بعدم سعی کرده جبران میکنه، بعد حالا یه گناه دیگه کرده، باز میبینی آقا این کلیدو میزنه، تمام آنچه که این کارایی که انجام داده رو هی بروت، تو اون موقع هم این کارو کردی، تو اونجا هم اینجوری گفتی، تو اونجا هم این پولا، آقا اینا رو که من نسبت بهش قبلا گفتم ببخشید، نه من پاک میکنم از حافظه خودت، پاک میکنم اصلا خودت یادت نیاد که خجالت از من بکشی. دیگه چی؟ و عبدل توه الحسنه، من اینو تبدیل به حسنه میکنم. این هیچ وقت دلیل بر گناهکار بودن ما نیست.
بله.
که من گناه بکنم، توبه بکنم که خدا از حافظه من پاکش بکنه و بعد تبدیل بکنه به حسنه. نه این خیلی چی میگن، خیلی باید انسان کوتاه فکر باشه که بخواد اینجوری برداشت کنه از این روایت. نه این بزرگی خداست که من اینو تبدیل به حسنه میکنم، اون ورقه رو برمیگردونم، تو رو تحویلت میگیرم، به تو آقایی میدم. بعد میفرماید ولا ابالی و انا ارحم الراحمین، نسبت به اینم هیچ دغدغه‌ای ندارم، من خدا، من ارحم الراحمینم، من میبخشم. تو روایت داریم که اگه بنا بود که خلق الله گناه نکنن، خدا یه سری موجوداتی خلق میکرد که گناه بکنند، توبه بکنند، و خدا این غفار بودنش رو به منصه ظهور میگذه. خدا دوست داره ببخشه. اصلا این دوست داشتن تو ذات ما منتقل کرده دیگه. ما خطاب بخشیم، یعنی خوشحال میشی وقتی از یه نفر میگذری، او حس درونیه، حس لذت بخشیه. کاری به مسلمون و کافر و اینا، اینا ویژگی انسانیه. طرف مثلا تق زده پشت ماشینت، میای میبینی یه ذره جمع شده، یکی میاد میگه آقا چیزی نیست، یه نگاهی میکنه میبینی میتونی نگهش داری، آقا یا علی برو با امید خدا. او حس قشنگیه. با اینکه ممکنه بعدن بریم مثلا یه مقدارم خرجم رو دست خودت گذاشتی، آ ولی دوست داشتی از این بگذری. مخصوصا مثلا اینه که جوونن، بعضی موقع ماشینا باباشونو برمی‌دارن میارن، آره، بعد تصادف هم میکنه بنده خدا الان زنگ بزنه به بابا. من خوردم به پست اینجور آدم ها، حالا نمیشه یه همچه میگذری. اون حس لذت بخش خدا هم یه حس رو داره، این لذت برای خدا هم هست. البته بالا با تمام تفاوت‌هایی که تو این فضا بین انسان و اینا رو بحث کردن، علما ما هم نمی‌خوایم فعلا تو اینجا هم جاش نیست که بحث کنیم. من غفار و ذنوبم. همه اینا رو برای چی گفتیم؟ برای این که این ایمان نجات دهنده تو چارچوب محبت اهل بیت است. این توبه قبل از مرگ تو اون بزنگاهه، این به درد آدم میخوره، فضای انسان رو تغییر میده، زندگی انسان رو تغییر میده، و خیلی آدم باید تلاش بکنه تو این فضا گام برداره، و الا خیلی باخته. یعنی یه دنیای محدود رو با یه ابدیت غیر محدود عوض میکنه. این یه جنبه‌ای بود که حالا خواستم این رو عرض کنم.
دقیقاً. و حالا اینها رو وقتی بیاریم تو سطح جامعه نگاه بکنیم، متأسفانه داریم خلافش رو می‌بینیم. یعنی این اتفاق افتاده به قول شما که خیلی اتفاقی. حالا من یه دو نفر تو ماشینم بودن و داشتم می‌رفتم، به قول شما یه نفر حواسش نبود و یه مثلا ضربت کوچیکی ایجاد شد. پیاده شدم نگاه که چیز خاصی نشده، باز بنده خدا هم چقدر عذرخواهی کرد و شمارش هم داد که آقا مثلا اگه هزینه ای داره. گفتم نه چیزی نشده، خیره. وقتی نشستم اون دوست به من گفتن که چرا دعوا نکردی؟ گفتم خب برای چی دعوا؟ گفتن خب زده چه، ما منتظر بودیم یه دعوا. گفتم بابا وقتی میشه اینقدر آروم بود. و لذت بردم از اینکه نتونستم انگار کنترل بکنم خودم رو، یعنی اون به قول شما عصبانیت یا خشم اینو بذاری کنار و در این حال اون بخشش اتفاق بیفته. اما خیلی درد داره دیگه. به قول شما وقتی میبینیم آدم هایی رو که نه تنها نمیگذرن، میان هی یادآوری میکنن و بدتر از اون، ظاهرا میبخشه اما به بهونه های مختلف داره برای شما یادآوری میکنه. مثل اون مثال معروفی که شاید به طنز گفته میشه، میگه با فلانی یه تومن مثلا به ما پول داد، ما اینو بهش دادیم، سر اون یه تومن بیچاره کرد ما رو. یعنی یه تومن گذاشتم روش بهش دادم، گفتم دیگه تو رو خدا نبینمت فقط. این اتفاقی میفته متاسفانه.
آره اصلا خیلی ها تو این مباحث اخلاقی اصلا اخلاقی عمل میکنن که بد اخلاقی کنن. یعنی یه جا تواضع میکنه که یه عمر منت بگذره که من متواضع بودم.
دقیقاً.
خب لذا مرزبندی های اخلاقی خیلی مهم. آقای حسینی بذار من یه درد دل کنم.
بفهم.
ما ها متاسفانه آموزش نمیبینیم. غربی ها خیلی عیب دارند، بحثی هم ندارم نسبت به خیلی از محتواهاشون نقد وارد، اما یه حسنی که دارن بابت خیلی از چیزها آموزش میبینند. یعنی رو اون چارچوبی که برای خودشون طراحی کردن که حالا کاملا هم ممکنه مادی‌گرایانه باشه، انسان محور باشه، خیلی خدا توش نیست، بحث ندارم، الان هم جاش اینجا نیست، ولی تو همون حیطه خوب آموزش میبینن، فلذا انسان رو میشناسن، ساختار انسان رو میسازد. تو آموزششون هم توی از مدرسه هم شروع میشه. ما متاسفانه ما مشکل آموزش داریم. یعنی خیلی از مواقع، خیلی از این امور واقعا نیاز به آموزش داره. چرا الان شما میبینید مثلا حالا شما خودتون الحمدلله دستی بر این آتش دارید، این مراکز روانشناسی الان، من معتقدم مرکز روانشناسی دیر اتفاقا ورود پیدا کردن تو جامعه. الان هم که ورود پیدا کردن کلی مشکل داریم. چرا؟ چون نگاه مردم، نگاه مثلا وقتی طرف یه بیماری داره، یه بیماری روحی داره، یه بیماری جسمی داره، میره یه ویزیت میشه، میاد بیرون، بعد نهایتا دکتر میگه که آقا این داروهاته، دو ما دیگه ببینمت، یه ما دیگه ببینمت، یه ما دیگه، یا میره یا نمیره، اگرم بره بعد میگه آقا خوبه، خب روندت خوبه، برو امید خدا. امور عادی همینه دیگه. اما وقتی میاد پلی مشاور، مشاور خب توقع داره که طرف میشینه پلی مشاور و جناب مشاور بگه خب این مثلا این کارو بکن، این کارو بکن،
برو اینو انجام بده، تموم میشه.
در صورتی که میاد میبینه آقا مشاور میگه من 10 جلسه شما رو ببینم. همین 10 جلسه شما رو ببینم، خب میبینید که لازمش کلی هزینه است، کلی وقت گذاشتن برای رسیدن. بیمه هم که خیلی پشتیبانی نمی کنن، گرفتاری بیمه، مردم ترجیح میدن که اصلا نرن، یا اگر برن وسط کار رها کنن چون نمیتونن با این مشکلات، و آموزش هم ندیدن. یعنی آموزش ندیدن، بیمار شدن، الان هم که میخوان درمان کنن بازم، یعنی این بازم این حلقه ها به هم مرتبط نمیشه. اما یه امر غافلی که یک عمر ما تو مکانهای مذهبیمون آموزش این نکات بوده و برای غالب مردم هم مجانی بوده، ولی هیچ وقت شما علاوه این رسانه‌های مذهبی چقدر نسبت بهش این اقباله؟ کمه. در صورتی که اگر همین رسانه مذهبی و همون مخاطب مذهبی یا غیر مذهبی بدونه آقا این کلی ما داریم قالب سازی میکنیم و مجانی در اختیار شما قرار میدیم که شما رو از تحمل هزینه های زیاد معاف کنه. میبینید؟ یعنی این حلقه های واسط تو همینجور برنامه ها تو همینجور ارائه میشه، منتها اون اتفاقه نمیفته، یعنی مخاطب قدردان نیست. من آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های اخلاقی تو متدینین هست، اما انصافاً یا شما افراد متعدد بهتون مراجعه شده، منم خب با مجموعه ها در ارتباطم، بعضی مواقع افراد مختلف رو میبینم، انصافاً آسیب‌ها تو قشر متدین مطلع خیلی کمتر.
دقیقاً این واقعیتیه که به قول شما به تقریبا به هر کسی که بگی تو این زمینه میتونه این رو
شهادت بده.
دقیقاً میتونه شهادت.
این یکی از جنبه‌هاش خیلی هنر، این نیست که مثلا طرف چون متدینه، نه، چون زمینه رو برای آموزش خودش فراهم کرد. و این متاسفانه نیست تو اجتماع ما، آموزش نمیبینیم تو مدارسمون که متاسفانه داریم میبینیم، بعد تو دانشگاهامون هم صرف پاس کردن واحده تا اون مباحث اخلاقی و مباحث دینی و مباحث اینا، تا اونجایی که بشه دانشجو میخواد یه جوری غیبتاش رو تا حد اکثرش پر میکنه، بعد ارتباط با استاد و دم استاد رو ببینه و اینا، خلاصه یه امتحانکی بده تمام. نمیخوام توهین کنم به دانشجو، من خودم دانشجو بودم، هستم، استاد بودم، هستم، میدونم فضا رو. فضا اینه. یعنی ما یه جورایی از آموزش فراری هستیم، بعد میبینیم میرسیم به این جور مقولات. آقا خب حالا باید برم مرکز مشاوره، الان من کنترل خشم ندارم، الان راه‌های برون رفت و حل مسئله برای خودم ندارم، گرفتار دارم میشم. خب حالا یکی اگر رد شد از کنارمون بگه آقا برو خودت یه درمانی بکن، اگه به هم بر نخوره برم تازه بخورم به پست یه روانشناسی که میگه 10 جلسه باید تو رو ببینم، جلسه ای چقدره؟ نمیدونم کارشناس اگه باشه اینه، کارشناس ارشد اینه، دکترا اینقدره. اینو مشکل است.
و اینجاست که من اتفاقا یه بار یکی از دوستان از من میپرسید اون اوایل کار و تحصیل، میگفتش که آیا شما به عنوان مثلا روانشناس و مشاور مثل بعضی از پزشکا دوست دارید مردم مریض بشن بیان پیشتون که مثلا خب درآمد بیشتری داشته باشید؟ من گفتم اتفاقا شخصا ترجیح همینه، به جایی که اون آدم بره بیمار بشه، دچار مسئله بشه و 12 جلسه بیاد پیش من، قبل از این که اصلا بیمار بشه 3 جلسه بیاد پیش من و با 3 جلسه دیگه اصلا دچار اون مشکل نمیشه. و این 3 جلسه دقیقا معنی اون آگاهی رو میده. یعنی ما همیشه مثلا تو حوزه ازدواج چقدر اینو میگفتیم که آقا قبل از ازدواج لطفاً لطفاً و لطفاً برید آموزش ببینید. کارگاه ها، ما این همه کارگاه داریم، این همه آموزش داریم، آموزش اگر ببینید اصلا دچار مشکل نمیشه که حالا به قول شما بخوای 10 جلسه بیای اینقدر هزینه بکنی و همه چیز به اون آموزش برمیگرده دیگه. این حیفه
و
جاش خالی.
حتی میخوام بگم تو فضای دین مدارانه این التوبه قبل الموت، که حالا برگردیم به بحث خودمون، التوبه قبل الموت این ثمره آموزش ندیدنه. درسته خدای فرجه ای برام گذاشته، ما رو خواسته که برگردونه تو اون مسیر، اما ای کاش من گناه نمی کردم، ای کاش من اشتباه نمی کردم. این که می فرماید تعبیر حضرت دیگه، می فرماید لباسی که یه لکی بیفته روش درست حالا می شوره هیچی میشه، ولی اون اثره میمونه. هیچ وقت تو گناه کردن و توبه کردن قابل مقایسه با گناه نکردن نیست.
احسن.
من باید تو این مسیر حرکت کنم.
اون به قول شما پلن بیه، اون راه دومه. راه اولش اینه که توفیق نمیشه که اصلا مرتکب اون خطا و اشتباه
این لازمش آموزش که ما خیلی ازش غافل.
خیلی و انشالله که یکم مطلع بشیم از این مورد، یکم سعی کنیم تو اون
لازمش همینه دیگه. یعنی فضای رسانه است که هم معرفی کنیم. اگه میبینیم یه برنامه، حالا میگم برنامه خودمون، این برنامه رو خوشم اومد برنامه دی، معرفی کنیم این آقا چهار تا آموزش داره به ما میده، چهار تا نکته داره به ما میگه. الان غفلت جز امور لازمه زندگی ما شد، سعی میکنیم غافل باشیم کلا.
آدم ها چون دونستن یه درد داره و اون دردش اینه که ما رو محکوم به تغییر میکنه و ای کاش آماده بشه، یعنی حاضر باشیم بپذیریم چون لذتش رو خواهیم چشید. خیلی ممنونم،
قربون شما، خیلی خوش گذشت.
بفرمایید لطفا، دعا بفرمایید.
خدایا توفیق آموختن مبانی دینیت رو به ما عنایت بفرمایید.
الهیام خیلی متشکرم، لذت بردیم، خوش گذشت و کیف کردیم از حضور شما. خیلی ممنونم، متشکرم که ما رو همراهی کردید. و ما هم خطاب به حضرت حق عرض بکنیم که گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. و خدا رو قسم بدیم که انشالله هر چه زودتر به حق امیرالمؤمنین فرج امام زمان رو برسونه. اللهم عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.